مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب نهایی رسید. دولت لایحه برنامه 5 ساله را به مجلس آورد. پیشنهاد بخش خصوصی برای حل مشکل مطالبات عقب مانده بانک‌ها. و پیشبینی‌ها از رشد اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه و 70 روز مانده به پایان دوره برنامه چهارم توسعه، لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی را به مجلس تقدیم کرد. آقای احمدی نژاد هنگام ارائه این لایحه از ویژگی‌های این لایحه برای مجلس گفت:
رویکرد اول ما تداوم و استمرار خط نورانی ولایت است. رویکرد دوم ما استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های قانون اساسی است. رویکرد دیگر استفاده از همه استعداد و ظرفیت انسانی، مادی و معنوی کشور است.
آقای احمدی نژاد همچنین کم حجم بودن لایحه برنامه پنجم توسعه را نتیجه شفافیت این برنامه خواند و در این باره گفت:
دولت زحمت تهیه برنامه رو کشیده. برنامه اونقدر شفافه و سعی شده که مختصر باشه تا همه بتونن مشارکت کنن، نظارت کنن. کل برنامه پنجم شفاف، عملیاتی، مختصر و مفید هست. یه دونه سیدی، نسخه سیدی و 8 نسخه برنامه رو من تقدیم رئیس محترم مجلس میکنم. توجیه به هر نماینده، هر کارمند دولت، هر مدیر دولت، هر ایرانی انشالله یه نسخه برنامه پنجم خواهد بود.
از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نوردیسترن بوستون در آمریکا، نظرش را درباره لایحه ارائه شده دولت پرسیدم.
در درجه اول بایستی گفتش که این برنامه به هر صورتی بگیریم جنبه برنامه نداره، برای اینکه یه هدفهای مشخص و بعد اینکه چطوری به اون هدفها برسیم در اینجا مطرح نشده. و در مورد اینکه این برنامه شفافه، برنامه البته تعداد صفحاتش کمه، ولی تمام هدفهایی که طرح شده، تمام راهکارهایی هم که پیشنهاد شده مبهم و پادرهواست. این که ما بگیم که به هدفهای متعالی دسترسی خواهیم کرد، خب این هر کسی میتونه بگه، بعدم بگه به همون جایی که رسیدیم هدف متعالیمون همون بوده. مهمتر از همه اونی که در این برنامه دست دولت به شدت بازگذاشته شده. یعنی خوب توجه میکنید که از 1980 که دنیا راهش عوض کرد، کشورهایی مثل چین، مثل هند، بعدها کشورهای اروپای شرقی و حتی ویتنام، اینها راهشون عوض کردن، اقتصادشون مبتنی کردن بر اقتصاد بازار. همون موقعی بودش که دولت ایران به دولتی شدن روی آورد. این برنامه یک پلم اون طرفتر میره و بیشتر و بیشتر دست دولت رو باز میگذاره. باید بگیم که از سالهای 1990 به بعد استقلال بانک مرکزی و استقلال سیاست پولی مطرح شده در تمام دنیا. اینجا تمام مسببات شورای پول و اعتبار رو تحت نظر رئیس جمهور میگذاره که بدون تصویب این شخص قابل اجرا نیست و این سیاسی کردن سیاست پولی بیشتر و بیشتر خواهد بود.
مسئله دادن برنامه با توجه به اینکه خود دولت مثلا در مورد برنامه چهارم توسعه هم حاضر نشده به مجلس و نهادهای دیگه گزارشی بده، اصولا در این شرایط اقتصادی امروز جهان و ایران دادن یه برنامه 5 ساله، اون هم در شرایطی که خود دولت در ایران قادر نیست برنامه‌های بودجه رو، حتی بودجه 1 ساله رو به موقع ارائه بده، اهمیت اقتصادی داره؟
در بزر اول باید توجه کنیم که اگر برنامه رو به معنای یک سندی بگیریم، اونطوری که فرضاً بعد از جنگ دوم جهانی در کشورهای اروپایی مثل فرانسه برقرار بود یا در خود ایران در قالب برنامه‌های 7 ساله و 5 ساله اجرا شد، یک همچو برنامه دیگه در اقتصاد امروز قابل اجرا نیست. اون برنامه‌ها مفهومش این بودش که دولت یک هدفهایی رو تعیین کرد برای کل اقتصاد، تصمیم می‌گرفت که یک مقدارش خودش اجرا کنه و یک دوستدارش هم از طریق سیاست‌های پولی و مالی یا سایر سیاست‌ها تشویق بکنه که بخش خصوصی اون کارا اجرا کنه و مثلا به رشد 8% دست بیابن، یا مثلا تورم رو در یه حدی نگه دارن، یا مثلا در بخش کشاورزی یکم چه توسعه‌ای انجام بشه. با توجه به وضعیت اقتصاد امروز یک همچو برنامه‌های دیگه نه قابل طرح و نه قابل اجراست. یعنی اگرم به یک کشوری همچی چیزی بنویسه به خاصیتش مترتب نیست. اون چه که دولت‌ها امروز به صورت برنامه میتونن انجام بدن عبارت از یکی سیاست‌های کلی است که دیگه کلمه برنامه براش به کار نباید بره، یا این است که یک برنامه خیلی مشخص به هدف خیلی مشخص به اجرا گذاشته بشه، فرضاً خصوصی کردن یک صنعت مشخص یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی و از این قبیل. به اون صورت سابق بخواهیم که دولت، یعنی در اون چارچوبی که یان تیمبرگن تعریف کرده بود که این هدف کلان ایجاد بشه و بعد با ابزارهای دولتی به اون هدف یا هدفها دسترسی پیدا بشه، این دیگه در اقتصاد جهانی امروز با تلاطم‌هایی که هست، تصمیم گیرایی که از تمام دنیا پراکندن و تصمیمی که فرضاً در چین گرفته میشه اقتصاد آمریکا رو ممکنه درش اثر بگذاره، دیگه همچون برنامه‌هایی نه قابل طرح نه قابل اجرا.
یک خبر مهم اقتصادی را از همکارم رویا کریمی بشنوید.
سرانجام لایحه جنجالی هدفمند کردن یارانه ها پس از ماها بحث و جدل امروز چهارشنبه به تصویب شورای نگهبان رسید و به مجلس بازگردانده شد. پس از ابلاغ این قانون از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، اجرای این قانون بر اساس زمانبندی های پیش بینی شده در آن آغاز می شود. همزمان با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها، اتاق بازرگانی ایران بر اساس یک نظرسنجی میگوید 72% از اهالی کسب و کار نظام فعلی یارانه ها را یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران میدانند و معتقدند پرداخت یارانه به این شیوه نیازمند بازنگری اساسی است. اما همزمان بر این نظرند که بازنگری باید تحت شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد تا برخی از پیامدهای منفی آن به حداقل برسد. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، اکثر فعالان بخش خصوصی کشور در ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها تردیدی ندارند. اما پرسش اصلی این است که آیا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در رسیدن به اهداف اعلام شده می‌تواند موفق باشد و آیا اجرای این لایحه عوارض و تبعات سویی برای اقتصاد و جامعه در پی خواهد داشت یا خیر؟ بر پایه این نظرسنجی از نظر پاسخ دهندگان، مفاد لایحه هدفمند کردن یارانه ها بگونه ای نیست که با اجرای آن بتوان بهبود و افزایش بهره‌وری را انتظار داشت و 82% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نرخ تورم بالا در صورت اجرایی شدن این لایحه را اجتناب ناپذیر می دانند. همچنین بیش از 80% پاسخ دهندگان بر این باور هستند که در لایحه هدفمند کردن یارانه ها حمایت از تولید و تقویت آن آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است. بر پایه این نظرسنجی، یکی دیگر از جنبه‌های بسیار مهمی که در زمینه پیشبرد سیاست‌های اصلاحی باید به آن توجه کرد، مسئله همزمانی اصلاحات و نیز فراهم بودن بسترهای مناسب اجرای اصلاحات است. در تحقیقات معمل آمده، 4 پیش شرط عمده به عنوان مهمترین پیش نیازهای امکان پذیری اجرای این سیاست مطرح است که بیشترین وقت موفق بودن اصلاحات را تأمین می کند. مقبولیت سیاسی دولت در بالاترین سطوح باشد. 2. نرخ رشد اقتصادی باید در بالاترین سطوح تجربه شده ی تاریخی خود قرار داشته باشد. 3. نرخ تورم در سطح پایینی باشد. و 4. این که نظام تامین اجتماعی از کارایی و توانمندی لازم برخوردار باشد، در حالی که در حال حاضر این پیش شرط ها در بهترین حالت خود قرار ندارند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
48,000 میلیارد تومان یا 48 میلیارد دلار وام‌های بانکی پرداخت شده قابل وصول نیست. بدهکاران بانک‌های جمهوری اسلامی یا از پرداخت وام‌های دریافت شده ناتوانند و یا آنهایی هم که توانایی پرداخت را دارند تمایلی به بازپرداخت وام‌های خود ندارند. در این هفته یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اعلام اینکه بانک‌ها تاکنون معادل 4 برابر سرمایه خود را وام دادند و از این نظر به خط قرمز رسیدند، پیشنهاد کرد برای رفع این مشکل و نجات تولید در کشور در شرایط رکودی موجود طرح خرید بدهی‌ها عملیاتی شود. به گفته آقای آل اسحاق، بخش صنعت و تولید برای تأمین نقدینگی خود با دادن سفته و ضمانت‌نامه‌هایی از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده است. بنابراین بانک‌ها می‌توانند در صورت موافقت این سفته‌ها را تنزیل مجدد کنند و بانک مرکزی این سفته‌ها را خریداری و بخشی از بهای این سفته‌ها را به بانک‌ها برگرداند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اجرای این طرح نه نیاز به افزایش سرمایه بانک‌ها دارد و نه به مقررات بانکی لطمه می‌زند. پیش از پیشنهاد جدید رئیس اتاق بازرگانی تهران، اجرای این طرح در قالب خرید بدهی در سال 1385 از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود که ظاهراً بی‌نتیجه مانده است. پیش از پرداختن به اهمیت و چگونگی امکان اجرای این طرح، از فریدون خاقان استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس دلایل ناتوانی بدهکاران از پرداخت وام‌های دریافت کرده از بانک‌ها به سیستم بانکی پرسیدم.
ناتوانی بدهکاران از پرداخت مطالبات موفقشون میتواند عوامل مختلفی داشته باشه. طبعا بعضی از این بدهکاران واحدهای تولیدی هستند، سرمایه گذارانی هستند که وام گرفتند و به فعالیت‌های تولیدی پرداختند و در شرایط فعلی کشور به دلایل مختلف از جمله انبوه وارداتی که به کشور راه پیدا کرده و یا پیامدهای بحران جهانی دچار مشکل شدند و قدرت بازپرداخت بدهی‌های خودشون رو در شرایط فعلی ندارند. طبعا چنین کسانی باید مورد حمایت قرار بگیرند، مثل تمام تولید کنندگانی که طی بحران اقتصادی بین‌المللی در آمریکا، در اروپا و در بقیه نقاط جهان مورد پشتیبانی بانک مرکزی و دولت‌هاشون قرار گرفتند. منتها مسئله مهم در زمینه مطالبات موفق در ایران این است که در این وضعیت شفافیت وجود نداره. یعنی ما نمی‌دونیم که از این به روایتی 50 میلیارد دلار مطالبات موفق چه مقداریش متعلق به بخش خصوصی است که ناتوان از بازپرداختش و چه بخشش متعلق به کسانی است که بدون داشتن صلاحیت لازم وام گرفتند و در حال حاضر طبعا پس گرفتن این وام ها از این افراد مشکله و به چنین کسانی هم اصولا نمی شود کمک کرد، چون بر اساس آمار و اطلاعاتی که به صورت پراکنده منتشر شده 70% موبقات بانکی به گردن بدهکارانی هست که شمار اونها کمتر از 1000 نفر شخصیت حقیقی و حقوقی است. بدهکارانی هستند که از انجام تعهداتشون خودداری میکنند، چون که وثیقه هایی که از اونها گرفته شده معتبر نیست یا از ارتباط های قوی برخوردارند با تصمیم گیران کشور. آماری منتشر شده در مورد مثلا بدهکاران، شرکتی هست که بیش از 100 میلیون دلار از نظام بانکی وام گرفته و پول پس نمیده و معلوم نیست که این پول صرف چی شده. از تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار بنگاه‌های دولتی قرار گرفته و همینطور بنگاه‌های خصوصی چیزی در حال حاضر پس گرفته نمیشه. بنابراین باید اطلاعات دقیق داشته باشیم و بدانیم که چه شرکت‌هایی و چه تولید کنندگانی در شرایط موجه قابلیت و قدرت پرداخت وام‌هاشون رو ندارند و اینها طبعا باید از همین تسهیلاتی که گفته شده استفاده بکنن. تردیدی نیست که باید به اینها کمک کرد.
ظاهرا آقای آل اسحاق به عنوان نماینده بخش خصوصی باید بدونه که چه واحدهایی زیر فشار قرار دارن و احتیاج به کمک دارن، اما در همین آمارهای پراکنده که شما مطرح کردید هم گفته میشه که 50% بدهکاران به سیستم بانکی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی هستند.
از قرار معلوم بخش عمده این بدهی مربوط میشه به شرکت‌های دولتی و همینطور مدیران و ثروتمندان بخش غیر دولتی و افرادی که به نحوی دستشون وصل هست به منابع قدرت و از راه ارتباط و دوستی با صاحبان قدرت توانستند از بانک‌های دولتی وام بگیرند و پس ندهند. مسئله بر سر این هست که در شرایط فعلی دولت و بانک مرکزی در قبال این بخش از بدهکاران چه تصمیمی میتونه بگیره؟
خب در هر حال یکی خود رکود اقتصادی ایران و تأثیرات رکود اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران، یکی اینکه بازار پولی ایران در اثر تصمیم‌های متفاوتی که در چند سال گذشته درباره نرخ بهره و اینها گرفته شده، خود اون هم دچار تلاطم است. حالا این دست خالی ماندن بانک‌ها چه تأثیری مشخصاً می‌ذاره بر فرایند اقتصاد در ایران، با توجه به اینکه در حال این شرکت‌های خرد یا شرکت‌های تولیدی هم روبرو هستن با مشکلاتی که در اثر واردات باش مواجه هستن و هم با کمبود نقدینگی؟
ببینید، حتی در کشورهای پیشرفته جهان وجود 40 تا 50 میلیارد دلار طلب مشکوک الوصول، طلبی که در بازپس گرفتن اونها تردید وجود داره، یک زمین لرزه واقعی به وجود میاره. خاطرتون هست که حدود یک ماه پیش بعد از بحران مالی در دبی، چند بانک اروپایی به دلیل فقط 13 میلیارد دلار مطالباتی که از این امیرنشین داشتند، وضعیت این بانک‌های اروپایی در بورس فقط موقعی بهبود پیدا کرد که امارت بسیار ثروتمند ابوظبی بر پشتیبانی مالی خودش از دبی تأکید کرد. اگر بانک‌های بزرگ اروپا به دلیل 13 میلیارد دلار مطالبات معوق خود، اون هم در قبال کشوری مثل دبی، تکان خوردند، بانک‌های جمهوری اسلامی با توجه به حدود 50 میلیارد دلار مطالبات معوق در چه وضعیتی به سر می‌برند؟ می‌دونیم که بر اساس گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، سررسید به اصطلاح مطالبات معوق، مطالبات سررسید گذشته و مشکوک الوصول 4 بانک دولتی ایران شامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات تا پایان مهر ماه امسال به بالای 23 میلیارد دلار رسیده و آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه میکنه رشد انفجارآمیز مطالبات معوق این بانک هاست که در فاصله بسیار کوتاهی انجام شدیم. بنابراین در شرایط فعلی ما میتوانیم از یک بحران واقعی در نظام بانکی جمهوری اسلامی صحبت بکنیم و با توجه به این بحران بانکی در کنار بقیه بحران هایی که متوجه نظام اقتصادی ایران هست، ما میتوانیم بگوییم که در حال حاضر نظام بانکی ایران با یک زمین لرزه واقعی روبرو است و حل این مسئله باید در صدر اولویت های جمهوری اسلامی قرار بگیره.
خب میشود شاید گفت که ناپایداری اوضاع سیاسی هم بدهکاران رو بر این میداره که فعلا در پرداخت، اگرم بتونن در پرداخت بدهی خودشون یه مقدار تعلل کنن تا ببینن چی میشه یا نه.
تصور میکنم که بخشی از کسانی که به ناروا از این بانک ها، از این وام ها استفاده کردند، تمام تلالششون رو به کار خواهند بست که وام‌های به دست آورده از این منابع رو به گونه‌ای به خارج منتقل کنند و در واقع نظام بانک ایران این گونه مطالبات رو میتونه وام سوخته به شمار بیاره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که اقتصاد جهان سال بحرانی 2009 میلادی را پشت سر گذارده است، روزنهای امیدی از جان گرفتن اقتصاد و خروج از رکود مشاهده می شود. پیش از هر چیز رشد بالای اقتصادی چین و نشانهایی که در آمریکا مشاهده می شود به این خوشبینی گرمی می دهد. پیشبینی های انجام شده گویای برون رفت اقتصاد آمریکا از رشد منفی و دستیابی به رشدی مثبت است. جزئیات این پیشبینی ها را از مسعود یحیی‌زاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه جورج میسون در ایالت ویرجینیای آمریکا می شنویم.
در سال 2009 ما به اوج رکود اقتصادی در 2-3 سال اخیر رسیدیم و تولید ناخالص ملی آمریکا منفی بوده. البته پیشبینی ها اینجور است که در سال آینده این تولید ناخالص ملی به حدود 2.3% و احیانا تا آخر سال 2010 میلادی به حدود 2.9% خواهد رسید.
رشد تولید ناخالص داخلی پیش از رکود معمولا سال چند درصد بود؟
او خب فرق میکنه، هر سال فرق میکنه، ولی میانگین 10 ساله آمریکا حدود 3.5% تا 5% فرق میکرد، بالا و پایین میرفت. این اومده به رقم منفی در سال گذشته، حدود 2% منفی بوده و در سال آینده به 2.2 تا 2.9% خواهد رسید.
معنی این رشد تولید ناخالص داخلی در واقع رشد 5% اگه 2% منفی حساب کنیم چه خواهد بود در بخش‌های دیگه اقتصاد؟
خب البته مهمترین امری که عموم مردم رو به خود مشغول داشته مسئله اشتغال هست یا مسئله عدم اشتغال، بیکاری هست. در سال 2009 میزان عدم اشتغال یا بیکاری در آمریکا به حدود 10% رسید و این در واقع 2 برابر نرخی است که در طی سالهای گذشته بوده. معمولا بیکاری در آمریکا حدود 5% بود و بعضی اوقات 4%، بعضی اوقات 5.5%، ولی حدود 5%. در سال 2009 بیکاری به 10% رسید و پیش بینی میشه که این نرخ بیکاری در سال آینده بیشتر هم بشه، ای بسا 10.4%، 10.5% هم برسه.
یعنی به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی.
دقیقاً بله، برای اینکه میشود که تولید ناخالص رو افزایش داد بدون اینکه اشتغال افزایش پیدا کنه. 2 دلیل هست برای این. یکی اینکه خب بهره‌وری افراد بیشتر میشه، یعنی کمپانی‌ها بعد از اینکه تعدادی از کارمندانشون رو اخراج کردن دیگه تمایلی به استخدام مجدد آنها ندارن و میتونن تولید رو اضافه کنن با همون تعداد کارمندانی که دارن. این یک مسئله است. مسئله دیگه این که کسانی که بیکار شدن دیگه حتی در جستجوی کار هم نیستند. وقتی که اینها ببینن که وضع اقتصادی رونق پیدا کرده دوباره به بازار کار برمیگردن و به عنوان افرادی که در جستجوی شغل هستن در آمار اسمشون ثبت میشه. در نتیجه میشود گفتش که 10.4% به این معنی که تعداد بیشتری هم شاغل هستند به اینکه کار پیدا کنن، ولی خب ایجاد کار به اون شکل اضافه نخواهد شد که بتونه همه رو جوابگو باشه.
خب طبیعیه که این موقعیت رکودی که آمریکا دچار شده بود بر روی تمام دیگر بخش‌های اقتصاد از جمله درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی و و و تأثیر خودشو می‌گذاشت، به خصوص اینکه با در هم ریختن سیستم بانکی و سیستم پولی دولت مجبور شد صدها میلیارد دلار برای به اصطلاح نجات بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنه یا اینکه تقبل تعهد کنه. الان گفته میشه که برخی از این بانک‌ها در موقعیتی هستن که حتی میخوان بدهی‌های خودشون رو به دولت پس بدن. اگر این طور هست پس چرا تأثیر این بهبود وضع بانک‌ها در بخش‌های دیگه نمایان نیست؟
کلیه سیاست‌های انبساطی که دولت آمریکا در سال گذشته پیش گرفت همراه با یک نرخ بهره بسیار بسیار پایین، به اصطلاح اون نرخ بهره بین بانک‌ها که در آمریکا بانک مرکزی آمریکا با اون بهره به سایر بانک‌ها وام میده حدود 0% هست الان و نرخ بهره‌ای که در واقع در بازار معمول باش میشه اوراق قرضه به اصطلاح دولت آمریکا رو خرید حدود 3% هست. خب این نرخ بهره بسیار پایین و همراه با سیاست‌های انبساطی و کسر بودجه دولت آمریکا باعث شد که کمپانی ها مجددا میتونن سودشون رو اضافه کنن. در این چه سود کمپانی ها در آمریکا خیلی زیاد شده و بانک ها به خصوص سود زیادی در همین دوره اندوختند که از اون طریق میتونن الان بدهیشون رو به دولت آمریکا پس بدن. در این حال این معنیش این نیست که وضعیت تسهیلات اعتباری در اقتصاد رونق پیدا کرده. ضمن اینکه بانک ها اندوخته های فراوانی دارن حاضر نیستن که مثل گذشته قرض بدن، به دلایل اصطلاح میشه گفت که درسی گرفتن از گذشته. وضع اعتبار و تسهیلات اعتباری بسیار محدوده و این اجازه نمیده که صاحبان شرکت ها و کسبه وام بگیرن و فعالیتشون رو گسترش بدن. یک دلیل اصلی بدی وضع اقتصاد همین مسئله است.
چشم‌اندازی است که در این رفتار بانک ها تغییری حاصل بشه با رشد اقتصادی؟
طبعا اون البته بانک ها موقعی دوباره به بازار برمیگردند که ببینند وضع اقتصادی به خصوص تولید ناخالص ملی سرعت پیدا کرده، شتاب پیدا کرده، میتونن امیدوار بشن که وامی که میدن برگردونده بشه بهشون. ولی اشاره فرمودید به وضع دولت آمریکا، بد نیست من در مورد هم یک مسئله خدمتتون عرض کنم. کسری بودجه آمریکا به اصطلاح نهایت خودش رسیده میشود گفت. الان در سال 2009 حدود 1.1 تریلیون در واقع 1000 میلیارد دولت آمریکا کسری بودجه داشته که این 2 برابر سال 2008 بوده و پیش بینی میشه در سال 2010 این به 1.5 تریلیون برسه. خب اینها رقم‌های هنگفتی است که دولت آمریکا داره با کسری بودجه اقتصاد آمریکا رو سعی می‌کنه که دوباره به حرکت بندازه، یعنی هزینه هاش رو بالا ببره بدون اینکه درآمد کافی داشته باشه.
خب این حساب دولت آمریکا درست از آب خواهد در اومد؟
خب این سیاست شناخته شده اقتصادی است، از لحاظ سیاست انبساطی شما دولت به عنوان تنها عاملی که قدرت هزینه کردن داره وارد اقتصاد میشه، نرخ بهره رو میاره پایین و این اقتصاد رو مجددا به جریان میندازه. تمام پیش بینی ها دال بر این هست که در انتهای سال 2010 و 2011 ما به یک کم و بیش وضع متعادل اقتصادی برمیگردیم. ولی خب هنوز مسئله اشتغال تا سالها در آمریکا حل نخواهد شد، به همون دلایلی که عرض کردم خدمتتون، شرکت ها تمایلی به استخدام مجدد ندارن. ولی خب همین امر که به اصطلاح وضع بیکاری بالاست باعث میشه که تورم در آمریکا خیلی کم باشه. تورم در سال مثلا 2008 2.3% بوده، در سال 2009 1.7% و پیش بینی این است که در 3 سال آینده هم 1.7% باشه. خب وقتی که مردم قدرت خرید نداشته باشن، عده زیادی بیکار باشن، مردم حاضرن که حتی حقوق و مزدشون پایین بیاد ولی بتونن که شغلشون رو حفظ بکنن، حتی پیش بینی میشه ما در سال 2011 به مرحله برسیم که دستمزدها کم بشه، یعنی مردم حاضر بشن که با مزد کمتری شغلها رو قبول کنن.
به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما، روز و روزگارتان خوش.